سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بانک جهانی از کمک 84 میلیون دلاری با افغانستان برای مبارزه با بحران اقتصادی و حمایت اقتصادی از مردم افغانستان خبر داده. این بانک دیروز گفت که این پول از طریق صندوق بازسازی افغانستان و انجمن انکشاف بین‌المللی مصرف خواهد شد. ملندا گود، یکی از مقامات بانک جهانی در افغانستان، گفته که این کمک ها در 6 منطقه در 26 ولایت افغانستان مصرف می شود و برای بیش از 776 هزار خانواده زمینه کار موقت را فراهم خواهد کرد. وزارت آب و برق حکومت طالبان می گوید که یک شرکت چینی به سرمایه گذاری در افغانستان برای تولید 1000 مگاوات برق آفتابی تمایل نشان داده. بر اساس آژانس خبری باختر که تحت کنترل طالبان قرار دارد، مقامات شرکت چینی GEDI امروز در ملاقات با مولوی حمدالله زاهد، معین وزارت آب و برق، برای سرمایه گذاری در تولید انرژی برق آفتابی ابراز آمادگی کرده. بر اساس بررسی های انجام شده توسط جمهوری مخلوع، افغانستان از ظرفیت بلند تولید انرژی برق آفتابی برخوردار است، اما از نظر تولید انرژی برق در بدترین وضعیت در منطقه قرار دارد و در حال حاضر 70% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. اداره بین‌المللی نجات کودکان یا Save the Children می گوید 92 تن دوا را توسط طیاره به افغانستان انتقال داده. این اداره روز گذشته در اعلامیه گفت که این دوا به دسترس بیش از 6.5 میلیون افغان و شمول کودکانی که از بیماری‌های قابل تداوی رنج می‌برند خواهد رسید. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در جریان سفر به شرق میانه به اسرائیل رفت و در آنجا با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم آن کشور، ملاقات کرد. او به رهبران اسرائیل گفته که زمان برای آتش بس در نوار غزه فرا رسیده. بلینکن در تلاش دستیابی به آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس به شرق میانه سفر کرده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی مجمع عمومی این سازمان را در مورد قتل عام سال 1995 میلادی در شهر سبرینیتسا در بوسنیا را یک طرفه خواند و آن را رد کرد. واسیلی نبنزیا روز سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این مسوده که توسط جرمنی به کشور رواندا ارائه شده و پیشنهاد می‌کند که 11 جولای روز جهانی یاد بود از قربانیان نسل‌کشی در سربینیسه اعلان شود، آشتی بین مردم بوسنیا و هرزگوین را ترویج نمی‌کند. در سال 1995 میلادی جنگجویان سرب بوسنیایی بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را در اقدامی که توسط محاکم بین المللی نسل کشی نامیده شده به قتل رسانیدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. امروز اول می از روز جهانی کارگر در جهان در حال تجلیل می شود که شماری از کارگران افغان می گویند
در یک خانواده 13 نفر می باشیم که از می ورکشاپ تغذیه می کنیم، اما شرایط کار فعلا در ورکشاپ خودم واقع نیست، رو به کاهش است.
اداره Save the Children در مورد مرگ کودکان در افغانستان از اثر بیماری های قابل تداوی ابراز نگرانی کرده. از شمار زنان بی سرپرست و خانواده های نظامیان سابق در افغانستان هم بشنوید.
وقتی که حکومت سقوط کرد و خانه نشین شد و زندگی ما مثل شب تاریک شد، و به خدا قسم که نان خشکم برای اولادها برابر نمیتونم. 3 تا بچه و 1 دختر دارم، هر شب گشنه خواب میشم.
یک فعال اجتماعی افغان جایزه عضو امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد.
جایزه برای ما انرژی میده که کارهای بیشتر بکنیم و خدمت مردم زیادتر بکنیم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اول می روز جهانی کارگر امروز در حال فرارسید که کارگران در افغانستان می گویند فرصت های کاری برای آنها بسیار کم است و آنها ناچار هستند که به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. از اول می در سراسر جهان به هدف حمایت از حقوق کارگران و تلاش ها برای ایجاد شرایط مناسب کاری برای کارگران تجدید می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز چهارشنبه 12 ثور و اول ماه می برابر به روز جهانی کارگر است. این روز در بیشتر از کشورهای جهان برای یادآوری از فداکاری کارگران و حمایت از ایجاد شرایط کاری بهتر، دستمزدهای عادلانه و حقوق کارگران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود به مناسبت این روز نوشته که حقوق کارگر حقوق بشر است. بخش افغانستان سازمان جهانی کار یا ILO نیز به مناسبت این روز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته در این روز مبارزات و دستاوردهای تاریخی کارگران جهان و افغانستان را مهم می شمارند و از حقوق کارگران برای رفتار عادلانه، حفظ کرامت، احترام و فرصتهای برابر دفاع می کنند. این روز که به بیش از 100 از دادخواهی های پی همه کارگران در ایالات متحده به ویژه ایالت شیکاگوی آن کشور به هدف تعدیل ساعتهای کاریشان منشأ می گیرد، در حال در جهان تجلیل می شود که کارگران در افغانستان از نبود فرصت‌های شغلی، خدمات بیمه، درمانی و کم بودن درآمدشان شکایت دارند. فرید که همراه با برادرانش در ولایت جوزجان یک دکان مستری یا ترمیم وسایل نقلیه دارد، برادی آزادی میگوید که آنها از مکتب باز ماندند و مصروف همین کار شدند، اما همین هم عاید ندارد. فرید می افزاید:
در خانواده 3 نفر می باشیم که از می ورکشاپ ما تغذیه میکنیم، اما شرایط کار فعلا در ورکشاپ خودم واقعا نیست، رو به کاهش است کار بار.
گل احمد یکی از کارگران روزمزد در ولایت هرات افغانستان به رادیو آزادی میگوید:
روزانه 2 ساعت، 2 ساعت و 50، 2.5 ساعت، 7-8 ساعت نفوشم بیرخند من روزانه دیگه کرای سرا هست دیگه چیم شده و هم دارم مدارم رو برو هست یا نید کار میهر سرگزار سر میدان میهر یه روز کار یه روز میهر کار کنیم و نکنیم دیگه رفته مکمل بیکار.
نجیبه یک تن از بولانی فروشان در شهر مزار شریف که با ممنوعیت‌های کاری حکومت طالبان روبرو بوده میگوید با آنکه تلاش میکند خرج خانواده 4 نفریش را به دست آورد، اما نمیتواند. او برای رادیو آزادی میگوید:
در اوقات ما تلخ است، ما در زیر سایبانا زمستان هم همه تو تیر کردیم، این نال گرمی دیگه، گرما بسیار سر ما کار میکنه، چون فضل خداست که هوا سرد است. یک هفته که هوا گرم باور کنیم که اصلا دل آدم نمیشد که کار بکنه، باید تصمیم گفتیم که ما زیر سایبانا براییم.
این در حالی است که کارگری تنها به مردان و زنان در افغانستان خلاصه نمی شود، بلکه این کشور رقم درشت از کودکان کارگری را دارد که بیشتر مصروف کارهای شاقه هستند. اتحادیه کارگران و کارکنان افغانستان پیش از این گفته که بیش از 1 میلیون کودک افغان هم به دلیل فقر مجبور به کارهای شاقه هستند. در همین حال اداره کار سازمان ملل متحد یا ILO همچنان میگوید که حدود 70% از کارگران تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. این اداره با تاکید بر اطمینان از مسئولیت و صحت کارگران در جریان تغییرات اقلیمی در گزارشی که به وبسایت خود منتشر کرده گفته که پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش بیماری‌ها در جهان جان میلیون‌ها کارگر را به خطر روبرو می‌سازد. بر اساس معلومات اداره کار سازمان ملل متحد، پایان نابرابری، فقر، ایجاد فرصت‌های برابر برای آموزش، حمایت از کارگران رسمی و غیر رسمی، مسئولیت فضای کاری و حمایت‌های اجتماعی کارگران اهدافی است که با حمایت دولت‌ها برای یک آینده پایدار و تأمین عدالت اجتماعی برای کارگران همه دنبال می‌کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میزان بیکاری افزایش یافته، زنان از ادارات دولتی کنار زده شده و اکنون هم شماری از جوانان بیکار در افغانستان برای دریافت کار کشور را ترک کرده و از راه‌های قاچاقی و غیر قانونی به کشورهای منطقه می‌روند که در برخی موارد قبل از رسیدن به مقصد در بین راه جان می‌بازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره نجات کودکان یا Save the Children ابراز نگرانی کرده که بسیاری از کودکان در افغانستان از اثر بیماری‌های قابل پیشگیری و تداوی می‌میرند. این اداره می‌گوید که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 1000 کودک زیر سن 5 سال از اثر این گونه بیماری‌ها جان‌هایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children ابراز نگرانی می کند که از آغاز سال 2024 به این سو بیش از 1000 کودک در افغانستان از اثر بیماری های جان باختند که قابل درمان و پیشگیری بودند. این صندوق در گزارش تازه خود در مورد انتقال محموله کمکی به افغانستان که ناوقت روز سه‌شنبه نشر کرده گفته که 88% از کل این مرگ و میر ناشی از عفونت تنفسی بوده است. ارشد ملک رئیس بخش افغانستان صندوق نجات کودکان میگوید که 92 تن دوا را به افغانستان انتقال داده و به دسترس بیش از 6.5 میلیون افغان به شمول کودکانی که از بیماری های قابل درمان رنج میبرند خواهند رسید.
بسیاری از کودکان در افغانستان در اثر بیماری های از بین می روند که با آسانی می توان از آن جلوگیری کرد. با این داروها زندگی بیش از 400 هزار طفل در نقاط دوردست افغانستان نجات می یابد. ما از تمام تمویل کنندگان تشکری می کنیم که انتقال این داروها را ممکن کردند. اما افغانستان برای کمک های بشری نیاز دارد تا مطمئن شویم که کودکان در برخی از مناطق محروم آینده سالم دارند.
بر اساس گزارش Save the Children در حال حاضر نزدیک به 18 میلیون افغان یا حدود 40% نفوس این کشور دسترسی محدودی به مراقبت های صحی دارند. در همین حال برخی از خانواده هایی که اطفالشان از اثر عدم دسترسی به خدمات صحی از بین رفته خواهان بهبود این خدمات در مناطقشانند. کریم باشنده ولسوالی پنجوایی کندهار که پیش از این یک نوزادش را به دلیل نبود قابله و عدم دسترسی به شفاخانه از دست داده اکنون با الهامه دختر 11 ماهه‌اش مریض است و این دومین بار در جریان یک هفته است که به شفاخانه آورده می شود.
طفل من 11 ماه است. 5 شب مریض بود. این دومین بار است که او را به شفاخانه آوردیم. اسهال دلدردی دارد. بسیار وضعیتش خراب است.
دکتر عارف حسنزی مسئول بخش داخل شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به رادیو آزادی میگوید که در برخی موارد در جریان یک شبانه روز 1400 تن به بخش‌های مختلف این شفاخانه مراجعه می‌کنند که موارد زیاد مرگ و میر کودکان را نیز دارند.
ما در شفاخانه مرگ و میر اطفال را داریم. به طور مثال در یک شب در اینجا 3 تا 4 طفل از بین می روند. این اطفال در بخش‌های مختلف می آیند. حتی برخی از روزها 1200 تا 1400 نفر اطفالشان را می آورند که بعض عاجل، بعض بستری و بعض هم رخصت می شوند.
تلاش کردیم تا نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد دسترسی به خدمات صحی و درمانی جویا شویم، اما وی به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که مشکلات اقتصادی افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زیادتر شده و کمک های بین المللی به این کشور نیز نسبت به گذشته محدود شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از زنان بی سرپرست و خانواده‌های نظامیان سابق افغان می‌گویند که حدود 3 سال گذشته از وقتی که طالبان دوباره به قدرت برگشتند، آنها با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از بازماندگان نیروهای امنیتی سابق آغاز می‌شود.
شوهر ما در جنگ‌های حکومت پیشین شهید شد و خود من در یک از مکاتب خصوصی وظیفه داشت و بر
من مروه 26 ساله میگوید که بیوه یک عضو نیروی امنیتی جمهوری مخالی افغانستان است. شوهرش حدود 4 سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت فرا در غرب افغانستان کشته شد و مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 4 نفره به دوش او افتاد. او برادی آزادی میگوید که زندگیش به سختی سپری می شود.
وقتی که حکومت سقوط کرد و خانه نشین شد و زندگی ما مثل شب تاریک شد و به خدا قسم که نان خوش کنم برای اولاداخ برابر نمیتونم. 3 بچه و 1 دختر دارو، هر شب گشنه خو میشم یا نان خوش برنامیدم. از دلم خدا خبر است، کاش که کسی می بود حداقل نان خوش که بر ما برابر میکرد. مکتب رفتن بچه ما به یک مشکله، کتابچن برنا خریده نمیتونم. اگه مکتب بدی خوب، اگه نده هر وقت گریم این که کتاب برنا بخرم، کتاب چه برنا بگیرم.
این مشکل در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان گسترده است. فاطمه زن 32 ساله هم میگوید که شوهرش یک نظامی بود و بیش از 3 سال قبل در جنگ با طالبان کشته شد. اکنون او با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و میگوید که هیچ کس با او و خانوادهش کمک نکرده است.
شوهرم در آن دولت در نظام بود، او هم شهید شد و بعد از آن بالای من خیلی مشکلات آمد. حکومت که سقوط کرد مصارف خانه برگردنم ماند. من 4 دختر و 3 پسر دارم. آنان قد و نیم قد هستند. با مشکلات زیاد مواجه هستیم. در خانه بعید هیچ چیزی نداشتیم. یتیم هایم لباس و بود نداشتند. هیچ چیز نداشتیم.
ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه ضرورت دارند. با اساس گزارش ها در خانواده هایی که سرپرستشان زن هستند، شدت فقر و گرسنگی به تقریبا 100% میرسد. آمار دقیقی در مورد بیوه های نظامیان جمهوری مخالوی افغانستان موجود نیست، اما در مجموع برخی از گزارش ها رقم بیوه ها در افغانستان را 2 میلیون تخمین میکنند. این در حال است که چند میلیون کودک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سوی تغذیه دچار هستند. در جمهوری مخالوی افغانستان وزارت شهدا و معلولین برای هر خانواده بازمانده نیروهای امنیتی افغان سالانه 100,000 افغانی تا 300,000 افغانی حقوق می دادن. خواستیم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام‌های محلی طالبان در گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که به شمول بازماندگان جنگجویان خودشان به خانواده‌های بازمانده‌های نیروهای امنیتی نظام سابق نیز حقوق می‌دهند. اما زنان به سرپرست محلی به رادیو آزادی گفتند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند. یک فعال حقوق زن که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید که زنان به سرپرست به خصوص بازماندگان نظامیان پیشین که نانوارشان را در جنگ‌های گذشته از دست دادن و با خطر گرسنگی روبرو هستند، بیشتر از هر زمان دیگری به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند.
در افغانستان تمامی مردم فعلا به کمک نیاز دارن، اما بیشترین قشر که آسیب دیده و بیشترین کمک را نیاز دارن زنان افغانستان هست. پس نهادهای مدرسان باید در این زمینه توجه جدی را داشته باشند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
نتایج یک تحقیق بین‌المللی نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته بیش از 50,000 کودک مهاجر بدون همراه ناپدید شدند. این تحقیق که از سوی خبرنگاران بدون سرحد به همکاری گروه گم شده در اروپا انجام شده نشان می‌دهد که از هر 3 کودک ناپدید شده 1 تن آن از افغانستان بوده. در این حال اقارب شماری از این کودکان افغان گم شده در مسیر اروپا میگویند که تا هنوز هم از سرنوشت آنها نتوانستند که با خبر شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نتایج یک تحقیق بین المللی نشان می دهد که 51,344 کودک مهاجر بدون همراه پس از ورود به کشورهای اروپایی در 3 سال گذشته ناپدید شدند. این تحقیق که از سوی خبرنگاران فرامرزی همکار با گروه گم شده در اروپا بر اساس معلومات جمع‌آوری شده از حدود 31 کشور اروپایی انجام شده و سالهای 2021، 2022 و 2023 را در بر می گیرد، نشان می دهد که یکی از هر 3 کودک ناپدید شده از افغانستان بوده است. کودکان دیگر اتباع سوریه، مصر، تونس و مراکش هستند. گروه گمشده در اروپا میگوید با توجه به اینکه اسناد کافی در مورد دوسیه ها موجود نبود و برخی کشورها اصلا اطلاعات مربوط به چنین کودکانی را جمع‌آوری نمی‌کنند، رقم واقعی میتواند بیشتر باشد. این تحقیق که بر اساس کشور مبدا، جنسیت و سن کودکان ناپدید شده دسته‌بندی شده، همچنان می‌افزاید که در 3 سال گذشته تقریبا 47 کودک در هر 3 روز پس از ورود به اروپا ناپدید شدند. بر اساس تحقیق گروه گمشده در اروپا، ایتالیا و اتریش بیشترین آمار کودکان مهاجری ناپدید شده را ثبت کرده و بعد از آن بلژیم، جرمنی و سوئیس به ترتیب دارای بیشترین این مواردند. اخی لیون، سرمنشی گروه گمشده در اروپا، ناپدید شدن این گروه کودکان مهاجر بی سرپرست در اروپا را تکان دهنده و نگران کننده خوانده است. این در حالی است که نزدیکان برخی از این کودکان افغان گمشده در مسیر اروپا میگویند تا هنوز از سرنوشت آنان نتوانستند با خبر شوند. نزدیکان امید، یک کودک 17 ساله افغان باشنده کابل که در مسیر رفتن به اروپا در اواخر سال 2020 در یونان ناپدید شده، برادی آزادی میگوید که خانواده این کودک نگران او اند و تا هنوز انتظارش را میکشند. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادی آزادی میگوید که امید فقط یک پدر و مادر پیر دارد که به دلیل حمایت از خود و پدر و مادرش راه مهاجرت غیرقانونی به سوی اروپا را در پیش گرفته بود.
قصیره داشت احساس بره به سمت اروپا و کمکی اندک که بتونه پدر و مادر خود انجام بده. همین راستا بوده که زمان وقتی که سمت یونان میره همجا ناپدید میشه تا با این حال دیگه.
آگاهان حقوق کودکان، بحران اقتصادی پس از حاکمیت دوباره طالبان را باعث شدت گرفتن مهاجرت غیرقانونی کودکان و نوجوانان به سمت کشورهای اروپایی عنوان میکنند. اسد، یک تن از فعالان حقوق کودکان، بر رادیو آزادی میگوید
علتهای اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حالا طفلایی که در حد حالا 12 و 14 و الی 16 بدن، در این سن اینا دیگه مجبور شدن از طرف خانواده ها و از طرف خودشان به اصطلاح قصد ترک وطن را بگیرند، بیاین ایران، از طریق ایران به مرزهای به اصطلاح ترکیه و اونجا هم به سمت اروپا.
یافته های تحقیق گروه گمشده در اروپا نیز نشان میدهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021، تعداد کودکان افغانی که راهی کشورهای اروپایی میشوند افزایش یافته است. این در حالی است که پیش از این در سال 2021 نیز گروه گمشده در اروپا گفته بود که حداقل 18000 کودک بی سرپرست مهاجر در بین سالهای 2018 و 2020 در کشورهای اروپایی ناپدید شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن هستید. فهیم زازه، یک فعال اجتماعی افغان، جایزه عضو امپراتوری بریتانیا را از خانواده سلطنتی آن کشور دریافت کرد. آقای زازه این جایزه را به پاس خدماتش به مهاجرین تازه وارد افغان به بریتانیا به دست آورده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افغان ها با ملای آمده برای زیاد ضرورت است که ما خدمتش بکنیم در پای خود استاد شد.
فهیم زازای جوان 45 ساله افغان است که به تازگی جایزه عضو امپراتوری بریتانیا MBE را به پاس ارائه خدمات به پناهجویان تازه وارد افغان به آن کشور از سوی خانواده سلطنتی بریتانیا به دست آورده است. آقای زازای فعال اجتماعی و بنیانگذار یک نهاد خیریت در والسال بریتانیا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که گرفتن این جایزه عزم اراده اش را برای ارائه خدمت بیشتر به افغان ها قوی تر کرده است. او به رادیو آزادی میگوید
این جایزه برای ما انرژی میده که کارهای بیشتر بکنیم و خدمت مردم زیادتر بکنیم. مسئولیت ما اضافه‌تر شد، اعتبار ما اضافه‌تر شد.
زازای میگوید بیش از 20 سال است که در بریتانیا زندگی میکند و در چند سال اخیر تلاش کرده تا تجربیات و مشکلاتی را که در اوایل دوره مهاجرت تجربه کرده با افغانهای تازه وارد به این کشور شریک کند تا دچار مشکل نشوند. او میگوید که با مهاجرین افغانی که تازه وارد بریتانیا شدند در بخش یادگیری زبان، کار و بخش‌های مختلف دیگر همکاری کرده است. عمران یکی از مهاجرین افغان است که میگوید 2 سال قبل از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شده و به همکاری فهیم زازای توانسته مشکلاتش را حل کند. او به رادیو آزادی گفت:
دو سال میشه آمده، من در نخست هیچ چیزی نداشتم. با من تمام کمک را فهیم صاحب کرد. اگر من پیش دکتر میروم یا جای دیگر کار باشد، با او زنگ میزنم که همراهم برود من وقتی وکیل نداشتم همه کمک را برایم انجام داد.
در همین حال شماری از پناهجویان افغان که در بریتانیا زندگی میکنند با استقبال از اهدای این جایزه با آقای زازای از او میخواهند که خدمات بیشتر را به مهاجرین افغان به خصوص آنهایی که به گونه غیرقانونی به بریتانیا آمده و با مشکلات روبرو هستند انجام دهد. محمد آصف یک پناهجوی دیگر افغان در بریتانیا با اشاره به تصمیم اخیر حکومت بریتانیا مبنی بر اخراج پناهجویان غیرقانونی به کشور رواندا از فهیم زازای میخواهد که در این زمینه تلاش کند تا افغان ها با خطر اخراج روبرو نشوند.
خواستم از زازای به خصوصی است اجیرین که می اینجا از مجبوریت می مشکلات ها می هر طرف افغان ها با مشکلات زندگی مواجه هستند. به این مورد باید زازای تلاش های بیشتر خود انجام بدن که افغانایی که به کشور آمدن و یا بعد از این که نشوان یارا به کشور رواندا بفرستند. این مورد باید بسیار زیاد تلاش به خرج بدن.
خانواده سلطنتی بریتانیا در حال به فهیم زازای با پاس ارائه خدمات به پناهجویان تازه وارد افغان با آن کشور این جایزه را اهدا میکند که پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام هفته گذشته لایحه حکومت این کشور را برای انتقال پناهجویان غیرقانونی به رواندا را تصویب کرد. این تصمیم واکنش ها و نگرانی های گسترده ای را در مورد مهاجرین به ویژه پناهجویان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان حتی از راه های غیرقانونی به این کشور رفتند در پی داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی کرکت این کشور را برای بازی‌های 20 اوره جام جهانی که در ماه جون امسال به میزبانی کشورهای وست ایندیز و آمریکا انجام می‌شود اعلام کرد. در این تیم 15 بازیکن اصلی و 3 بازیکن احتیاطی شاملند. شماره از علاقمندان کرکت به ترکیب تیم اعلام شده برای بازی‌های جام جهانی 20 اوره خوشبین هستند و آرزوی پیروزی آن را دارند، اما شماره دیگر بالای ترکیب تازه این تیم انتقاد میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کرکت بورد افغانستان برای رقابت‌های 20 اوره جام جهانی سال 2024 که در ماه جون در وست‌اندیز و آمریکا راندازی می‌شود روز گذشته ترکیب یک تیم 15 نفری را اعلام کرد. در این تیم با کاپیتانی راشد خان 15 بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره شاملند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد گزینش بازیکنان برای رقابت‌های 20 اوره جام جهانی بر رادیو آزادی گفت:
این تیم یک تیم متوازن بود که شامل بازیکنان مجرب و یک تعداد بازیکنان جوان که در کرکت داخلی درخشیده بودند و همچنان دمی اواخر در سریز آیرلند خوب بازی کرده بودند با اونام جای داده شده.
آقای سادات همچنان افزود که در این اواخر بازیکنان تیم ملی افغانستان به خاطر بازی‌های داخلی 20 اوره IPL و بازی‌های جاری در سریلانکا برای رقابت‌های جام جهانی 20 اوره آمادگی کامل دارند. امسال در کنار 3 بازیکن جدید کریم جنت، محمد اسحاق و نور احمد لکنوال، راشد خان، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننگیال خروت، نوین الحق، فضل الحق فاروقی و فرید احمد ملک در این رقابت ها از افغانستان نمایندگی می کنند. شماره از بازیکنان پیشین و علاقمندان کرکت می گویند در صورتی که توازن در ساختار تیم مد نظر گرفته شده باشد، بازیکنان می توانند در رقابت های جام جهانی خوب بدرخشند. استیگل عابد بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در این تیم یک ترکیب خوب ایجاد شده می تواند به خاطر که در آن آل راوندرانی وجود دارند که همیشه در بخش بیتینگ بالایشان حساب شده است. اگر توازن تیم در نظر گرفته شود در جام جهانی می توانند خوب بدرخشند.
علاقمندان بخش کرکت با تیم اعلام شده برای رقابت‌های 20 اوره جام جهانی خوشبین هستند و آرزوی پیروزی این تیم را دارند. نعمان شهرزاد باشنده شهر کابل با رادیو آزادی گفت:
قسمی که افغانستان در مسابقات 50 اوره هم توانست که خوب بازی کنه، همه قسم انشالله امید است که در مسابقات 20 اوره جام جهانی هم خوب بازی کنه. بسیار صبرانه منتظر از این مسابقات هم هستیم.
اما یک تعداد علاقمندان دیگر کرکت بالای ترکیب این تیم انتقاد میکنند. مسعود یکی از این علاقمندان بر رادیو آزادی گفت:
چانس دادن به بازیکنان جوانی که آنقدر تجربه کافی با تیم های بزرگ دنیا را ندارن یک خطر به خصوص خود دارن، اما کرکت بورد خطر را به گردن گرفته، چون که خوب است که بازیکنان جوان ما در بازی ها چانس داشته باشند.
رقابت های 20 اوره جام جهانی با تاریخ 2 جون سال جاری میلادی آغاز می شود. تیم افغانستان در این رقابت در گروه سی با نیوزیلند، ویستاندیز، یوگاندا و پاپونیوگینی رقابت خواهد کرد. افغانستان در بازی اول خود در به تاریخ 4 جون با یوگاندا، بازی دوم خود را به تاریخ 8 جون با نیوزیلند، بازی سوم را به تاریخ 14 جون با پاپونیوگینی و بازی اخیر را در گروه خود به تاریخ 18 جون با ویستاندیز انجام می دهد. تیم افغانستان برای راهیابی به مرحله بعدی رقابت ها باید 3 بازی را برنده شود.